أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن صلواتك علي وعلى في هذه الساعة وفي كل وليًا وحافظًا وقائدًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه كسي كبيتو سر صحبت جهان نیست، چگونه صبر و تحمل کنم، توانش نیست، به سوز هجر تو سوگند ای امید بشر، دل از فراق تو جسمی بود که شجانش نیست کسی که درک کند فیض با تو بودن را به حق حق که عنایت به دیگرانش نیست. بهار زندگیم در خزان نشست، بیا بهار نیست به باقی که باغبانم نیست. یبن الحسن یبن الحسن وبعد قال مولانا الحسن سلام الله علیه ولولا ما أتي لما كان من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا قتل. در این شام غریبان شهادت پیغمبر اکرم و امام مجتبی علیه السلام به محضر امام زمانمون صلواتی هدیه کنیم. خداوند انشاءالله برات نوکری این چند روزه پایانی ماه سفر ما رو نابودی آل سعود، خاری و ذلت و اضمحلال فرقه های زاله وهابیت قرار بدهد، توفیق زیارت عارفان به حقی پیغمبر اکرم و ائمه مظلوم بقی رو در این ایام الله به هممون عنایت بفرماید، به محضر ملکوتی رسول الله الاعظم و امام مجتبی سلام الله علیه ما صلوات بلندی هدیه کنیم. یاد کنیم از همه کسانی که به گردن ما حق داشتن، پدر، مادر، آبا و اجداد، اساتید، علما، فقها، مراجع عظیم الشأن، امام راحل، شهداء انقلاب اسلامی، شهداء دفاع مقدس، مدافعین مظلوم حرم زینبی و همه کسانی که توفیق خدمتگزاری در آستان ملک پاسبان اهل بیت رو داشتن و الان زیر خاک خوابیدن، همشون رو امروز مهمان سفره حضرت زهرا کنیم به محضر ملکوتی ام الائمه النجبا صدیقه طاهره صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد. قرآن کریم وجود ملکوتی پیغمبر اکرم رو در زیباترین شکل و قالب در 410 آیه به گونه ای توصیف می کند که هیچ پیغمبری در قرآن به این زیبایی توصیف نشده است. و پروردگار عالم نام مطهر پیغمبر اکرم رو به قدری مورد تعظیم و تجلیل و ترفیع قرار می دهد که حتی در قرآن پیامبرش رو به اسم کوچک صدا نمی زند. برخلاف سخن گفتن با انبیاء دیگر که در خطاب به اونها فرمود قال یا آدم، قال یا نوح، قال یا موسی، قال یا ابراهیم، اما در خطاب به پیغمبر اکرم ما در قرآن هیچ جا قال یا محمد نداریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوره داریم به نام پیامبر، آیه هم داریم با نام پیامبر شروع می شود، آیه آخر سوره فتح. اما به لحن خطابی خدا با پیامبر وقتی می خواد سخن بگه هرگز او رو به اسم کوچک صدا نمی زنه، بلکه در سخن گفتن با پیامبر به دو گونه پیامبر رو مورد ندا قرار میده. یا میفرماید یا ایها النبی، جاهد الکفار والمنافقین، یا میفرماید یا ایها الرسول، بلغ ما انزل الیک من ربک. لذا به مؤمنین هم تو سوره نور دستور میدهد که شما هم حق ندارین پیغمبر اکرم رو به اسم صدا بزنین. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. این آیه که نازل شد صدیقه طاهره حیا کردن به پیغمبر بگن بابا. سه مرتبه خطاب به پدرشون عرض کردن یا رسول الله، پیامبر جواب ندادن. بعد فرمودن فاطمه جان، این آیه در شأن تو و بچه های تو نازل نشده، تو که میخوای منو صدا بزنی قولی یا ابه، تو فقط به من بگو بابا. فإنها ارزا للرب و احیا للقلب. چقدر این روایت قشنگه. فرمود دخترم تو که به من بابا میگی هم خدا راضی تره و هم دل من پیامبر زنده میشود. از یه بابا گفتن فاطمه خدا اعلان رضایت میکنه، چه برسه به عبادت زهرای مرضیه، چه برسه به جهاد و حماسه فاطمی. یه بابا گفتن صدیقه طاهره نسخه رضایت پروردگار عالم رو به یادگار می‌گذاره. لذا نام پیامبر رو خدا پر آوازه قرار داد که در سوره انشراح به صراحت به پیامبر اکرم فرمود بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. که این هم یکی از اختصاصات قرآنی پیامبر ماست. خب می دانید حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی می خواست بره برای دعوت فرعون چند تا دعا کرد. به خدا عرضه داشت رب اشرح لی صدری، خدایا به من شرح صدر بده، به من سعه صدر بده، به من حلم بده که در برابر طاغوت صبرم لبریز نشه، زود جوش نیارم، بتونم در برابر طاغوت با استدلالهای توحیدی او رو دعوت به تو بکنم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، خدایا امر رسالت منو آسان قرار بده. وحلل عقدتا من لسانی، این گره رو از زبان من بردار که من در برابر دشمن فن فصاحت و بلاغت داشته باشم، در بیان در برابر دشمن کم نیارم. که بعد در آیه دیگر به صراحت گفت هارون اخی هو افصح منی، خدایا برادرم هارون که شریک امر من قرارش بدی، او از من فصیح تر سخن میگه. خب جناب موسی با اون عظمت از خدا میخواد که خدا بهش شرح صدر بده. همینی که ما خیلی آمون نداریم، تو کوچکترین اتفاقات منزل یا جامعه، از یه بوق زدن تو ترافیک، از یه سر و صدای بچه ها تو منزل سریع به جوش میاییم، سریع غضب میکنیم. این پیامبر اولوالعزم میخواد بره در برابر فرعون، اونم طاغوتی که ادعای خدایی کرده، انا ربکم الاعلا سر داده، او رو دعوت به توحید کنه، به خدا عرضه میدارد به من سعه صدر بده. خب در برابر دشمن انسان باید سعه صدر داشته باشه، چون اگه انسان غضب بیجا کرد، حلم به خرج نداد، قدرت تعقل ازش گرفته میشه. و اگر انسان در برابر دشمن از نعمت عقل استفاده نکرد، میدان رو باخته. لذا عرضه می‌دارد رب اشرح لی صدری. اما به پیغمبر ما که رسید هیچ جای قرآن نگفت که ای رسول ما، تو هم در برابر مشرکین میخواستی بری اونها رو دعوت به توحید کنی، دعا کردی خدایا به من شرح صدر بده. نه، تو اونقدر نزد من خدا عزیزی، دعا نکرده ما به تو شرح صدر دادیم. الم نشرح لک صدرک. جناب موسی از ما تقاضا کرد که ما امر او رو آسان کنیم. ای پیامبر، وزعنا انک وزرک، این سنگینی بار رسالت که الذی انقض ظهرک، کمر تو رو داشت میشکست، کنایه از سنگینی بار رسالت پیامبره، ما اینو برای تو آسان کرد، ما این بار رو از رو دوش تو برداشتیم. که تو روایات ما داره پروردگار عالم این بار سنگین رو به توسط امیرالمؤمنین از رو دوش پیامبر برداشت تا رسید به این آیه. رفعنا لک ذکرک، ای رسول ما، ما نام تو رو پر آوازه قرار دادیم. این آیه که نازل شد، پیامبر خودش از جبرئیل پرسید که رفعنا لک ذکرک یعنی چه؟ بلافاصله جواب آمد که رفعنا لک ذکرک، یعنی ازا ذکرتو ذکرت ای رسول ما، رفعنا لک ذکرک یعنی این هر جا اسم من خدا برده می شود من اسم تو رو کنار اسم خودم قرار دادم. لذا ببینین در شهادتین، در اذان، در اقامه، در تشهد، هر جا شهادت به وحدانیت خدا هست شهادت به رسالت پیامبرم کنارشه. پس رفعنا لک ذکرک، ای رسول ما، ما اسم تو رو پر آوازه قرار دادیم، ما اسم تو رو مورد تعظیم و ترفیع و تجلیل قرار دادیم. و اصلا شرط مسلمانی و طهارت هم همینه، اگه کسی شهادت به وحدانیت خدا بده شهادت به رسالت پیامبر نده نجسه، مسلمان نیست، کافره. شرط طهارت و شرط ورود در حوزه اسلام شهادتین توأم با همه. ای رسول ما، هر جا اسم من خدا آمده من اسم تو رو کنار اسم خودم گذاشتم. تمام هم و غم اهل بیتم همین بود که اجازه ندن نام پیامبر از این ترفیع و تعظیم و تجلیل سقوط کنه. لذا همه تلاش اهل بیت همین بود. امیرالمومنین مستقیم به صدیقه طاهره فرمودن، فرمودن اگر میخوای نام پدرت بر معزنه ها بدرخشه باید در این ابتلا صبر کنی. خب این ابتلایی که برای امیرالمومنین اتفاق افتاد چیز کمی نبود. وقتی پیامبر امروز ظهر ساعت پایانی عمر شریفشون به امیرالمومنین واقعه هتک حرمت به حضرت زهرا رو بیان کرد، روایت داره که امیرالمومنین با صورت خورد زمین، اینقدر یعنی این مصیبت عظیم بود. روزی هم که حسنین آمدن مسجد، یعنی 75 روز بعد از امروز، 75 روز بعد آمدن خبر بدن به امیرالمومنین، اصحاب دور امیرالمومنین بودن، اونجا دارد که امیرالمومنین تا حال بچه ها رو دید، چون در خانه به مسجد باز می شد، بچه ها سراسیمه گریبان پاره کرده آمدن تو مسجد. مولا تا حال حسن اینو دید فهمید. ابن عباس میگه تمام قد بلند شد، از مسجد تا خونه چند قدم بیشتر راه نبود، علی 7 مرتبه خورد زمین و بلند شد. این ابتلا خیلی سخته و این امتحان برای پیغمبر اکرم نبوده، حتی این امتحان برای دیگر اهل بیتم نبوده، حتی برای امام حسین. ببینید امام حسین تا زنده بود جلو چشم امام حسین حمله به خیمه ها نکردن، وقتی کار ابی عبدالله رو تمام کردن به خیمه ها حمله کردن. ولی امیرالمؤمنین جلوی چشمش که عین الله ناظر است 50 نفر علی رو کشون دارن میبرن، علی رو رها کردن، هر 50 نفر فاطمه رو زدن. این ابتلا خیلی سخته. اما فرمود زهرا جان اگر میخوای نام پدرت بر معزنه ها بدرخشه و این نام بمانه باید صبر کن. و اصلا این ترفیع نام پیامبر علامت پیروزی اسلامه. در همین روزهای اسارت آل الله وقتی قافله وارد شام شد، یکی از کسانی که با زین العابدین حرف زده ابراهیم ابن طلحه، پسر طلحه معروف. خب زین العابدین سلام الله علیها تو قل و زنجیر جامعه بودن، قل و زنجیر جامعه از آلات حربی جنگ عرب نبوده، از امپراتور ایران مد شد، لذا عرب ها هم از ایرانی ها یاد گرفتن. اگر اسیری رو به قل و زنجیر جامعه می بستن، علامتش این بود که دیگه کتف و شانه و دست و بازو تا آخر عمر جاش می ماند و شناخته هم نمی شد. لذا 34 سال بعد کربلا امام باقر آمد پدر رو دفن کنه، دیدن امام باقر از قبر بیرون نمیاد. آمدن بالای قبر دیدن حضرت داره بلند بلند گریه میکنه. آقا چتونه؟ فرمود هنوز جای قل و زنجیر تو بدن بابامه. 34 سال بعد کربلا. ابراهیم ابن طلحه که از ارادتمندان به یزیدم بود، جلو امام سجاد رو گرفت، نیش و کنایه زد، گفت حالا معلوم شد که پیروز این میدان کیه. تو قل و زنجیر جامعه ای، یزید مست پیروزیه. امام سجاد یه جواب دادن، فرمودن بذار وقت اذان بشه ببین نام جد ما تو مأذنه ها برده میشه یا نام جد یزید. پیروزی یعنی این که حتی تو شام مؤذن میخواد اذان بگه اسم پیامبر رو کنار شهادت به وحدانیت خدا میبره. این یعنی پیروزی، این یعنی ترفیع نام پیامبر. خب بنی امیه خیلی تلاش کردن این نام رو از این پر آوازگی بندازن. قبل از بنی امیه هم سقیفه یا خیلی تلاش کردن. امروز ظهر به نقل شیعه و سنی پیامبر به حالت مسمومیت از دنیا رفتن، یعنی یک قول خلاف نداریم. حتی اهل سنت قائلن اجماع مسلمین بر این است که پیامبر به حالت مسمومیت به شهادت رسیدن، که این رو مفصل تو جلسات قبلی سالهای گذشته بحث کردیم. همین ظهر که پیامبر از دنیا رفتن بی معطلی سقیفه تشکیل شد، یعنی حتی اجازه ندادن 1 ساعت بگذره. بدن پیامبر 3 روز روی زمین ماند. اول بدنی که 3 روز رو زمین ماند بدن ابی عبدالله نبود، بدن پیامبر بود به نقل شیعه و اهل سنت. ظهر دوشنبه، روز سه‌شنبه و 4 شنبه بدن رو زمین بود. نیمه شب اول ربیع بدن قریبانه توسط امیرالمومنین دفن شد. اول بدنی که نیمه شب دفن شد بدن حضرت زهرا نبود، بدن پیامبر بود. همین امروز ظهر بی معطلی سقیفه تشکیل شد. اولین حد که حرمت به پیامبر رو سقیفه کلید زد. 3 روز بدن روی زمین بود. امیرالمومنین بر این بدن نماز خوندن، دسته دسته مردم می آمدن، که حالا نماز خوندن هم داستانی داره، خوبه که ما به عنوان شیعه بدانیم. اولا میخواستن بدن رو منتقل کنن بقی، امیرالمومنین اجازه ندادن. فرمودن پیامبر اکرم در همان مکانی که قبض روح شده، همونجا اطهر البقاء، یعنی پاکترین منطقه زمینه و همونجا باید دفن میشن. ثانیاً موقع نماز که شد، خب هر نماز میتی یه امام داره، به امیرالمومنین گفتن امامت این نماز با کیه؟ امیرالمومنین خودش جلو وای نستاد. ادب رو ببینین، اعتقاد رو ببینید. فرمودن خود پیامبر امام است، علی هم آمد تو صف مردم ایستاد. بعد گفتن آقا کی بر بدن پیامبر نماز خونده؟ فرمود اول من صلا علی رسول الله فهو الله تبارک و تعالی. اینا رو دیگه نمیفهمیم، اینا رو دیگه ما نمیفهمیم. اولین کسی که بر این بدن نماز خونده خود خداست. یعنی چی؟ علی امامت نکرد، فرمود ان رسول الله امامون حیاً او میتا. خود پیامبر امامه، کسی حق نداره جلوتر از پیامبر بیست. بعد فرستادن دنبال سقیفه ای، فرمودن من میخوام بر این بدن نماز بخوانم، بیایید. نه امروز آمدن، نه فردا آمدن، نه پس فردا. با نیامدنشون نشون دادن بدن پیامبر هیچ حرمتی نداره. اولین جلوه های هتک حرمت از سقیفه شروع شد. سه روز تمام بدن رو زمین بود، نه سقیفه یا آمدن، نه اون دو زن پیامبر که دختران خلفا بودن. نشون دادن که جلوه های هتک حرمت به پیامبر از اینجا شروع میشه، که حالا صدیقه طاهره در خطبه ولایتشون مفصل به ابوبکر حمله کردن و اشاره کردن که شما میخواستید چه کنین؟ میخواستید مرگ بابام پیامبر رو یه واقعه عادی و معمولی جلوه بدین. بعد حضرت اشاره کردن که مرگ پیامبر چه جایگاهی تو عالم داره و چه تغییرات نظام تکوین اتفاق افتاد. این هتک حرمت ها از پیامبر شروع شد، به ساحت مقدس نبوی شروع شد، رفته رفته سنت پیامبر تبدیل به بدعت ها شد، بدعت ها اومد جای سنت ها رو گرفت تا زمان بنی امیه که سقیفه باعث شد بنی امیه تقویت بشن. خب میدانید بنی امیه بعد از فتح مکه دیگه هیمنشون به خاک مالیده شد، دیگه کسی نمیگفت بنی امیه، همه میگفتن ها اولائه طلقا. 53 سال بعد از فتح مکه هم زینب کبرا سلام الله علیها در مجلس یزید به یزید نگفت یا امیر المومنین، به یزید نگفت یا حاکم المسلمین، به یزید گفت یبن طلقا. یعنی واژه طلقا یعنی رها شدگان، یعنی ولگردان. که پیامبر این تعبیر رو راجع به بنی امیه به کار برد، علم شد برای بنی امیه. یعنی یزید درست ما رو تو لباس اسیری و تناب اسیری وارد کردی، ولی ما اسیر تو نیستیم، ما پدر تو و جد تو اسیر جد ما بود. پیامبر حتی قابل ندونست برای اونا شمشیر بکشه، فرمود اونا رو ولشون کنین، ها اولائه طلقا. که حالا با این تعبیر کار داریم امشب، و خوبه که جوانها این واژه های تاریخی رو که ریشه در روایات ما هم داره بررسی کنن، ببینن که دشمن در چه جایگاهی بوده و با چه حقد و کینه ای خواست نور امامت و نبوت رو خاموش کنه. این بنی امیه که بعد از فتح مکه دیگه محلی از اعراب نداشتن، اما سقیفه آمد با کنار زدن امیرالمومنین یه بار دیگه این بنی امیه رو روی کار آورد. خب می دانید معاویه استاندار خلیفه دوم بود، 20 سال تمام از دوران خلافت دومی تا سومی معاویه استاندار بود. سالهای 40 تا 60 هجری یعنی شهادت امیرالمومنین تا قیام ابی عبدالله هم 20 سال معاویه حاکم وقت شام بود، دیگه استاندار و فرماندار نبود. بعد مرگ عثمان خودش رو خلیفه وقت می دانست. که امیرالمومنین با او جنگیدن، بعد به شهادت امیرالمومنین که منجر شد، از 40 تا 60 هجری 20 سال تمام او حاکم وقت. که امیرالمومنین فرمود مخوفترین فتنه ای که علی به خاطر اون فتنه بر شما مسلمین میترسه فتنه بنی امیه است. ان اخوف الفتن عندي عليكم فتنه بنی امیه. بنی امیه چه کار کردن؟ یکی از نقشه های معاویه این بود که نام پیامبر رو از این پر آوازگی بیاندازه. هم پیالگانی هم داشت که ما اسامی اونها رو تو روزه ها شنیدیم و میشناسیم. یکیشون مغیره بود، لعنت الله علی. مغیره یه پسری داره به نام مطرف. یه شب پدر مهمان پسر بود، مطرف ابن مغیره ابن شعبه، میگه پدر آمد منزل ما، دیدم داره به معاویه فوش میده. گفتم بابا تو که سالهاست هم پیاله معاویه ای، اصلا تو به معاویه گفتی امیرالمومنین، حالا داری به معاویه فوش میدی؟ گفت پسرم به معاویه رفتم گفتم علی ابن ابی طالبو که کشتی، حسن ابن علی رم که وادار به صلح کردی، بیا دیگه با بنی هاشم مدارا کن. بشنوید این رو، اینو اهل سنت هم نقل کردن. معاویه به من مغیره گفت مغیره تو هم نفهمیدی علت دشمنی ما با بنی هاشم چیه. گفت مغیره دشمنی من با پیامبر و بنی هاشم تا جایی ادامه داره که من نام پیامبر رو از خاطره ها پاک کنم، لا والله الا دفنن دفنا، یعنی من تا این نام رو دفن نکنم دست از دشمنی بر نمیدارم. خب جوانایی که اهل تحقیقن تو تاریخ منشور داعش رو بررسی کنن، داعشی ها همین شعار رو بالای منشورشون زده بودن که لا والله الا دفنن دفنا، و به صراحت اعلان کردن که ما تمام مساجد مشاهد مشرفه و زیارتگاه ها رو میخواییم از بین ببریم، اگر قرار کسی محل زیارت و طواف قرار بگیره مجسمه معاویه است. و بنا داشتن مجسمه معاویه رو در بلاد اسلامی طلاکوب تو میادین بزرگ متاف قرار بدن و این سخن معاویه رو بالای منشور جهادیشون نوشتن که لا والله الا دفنن دفنا. یعنی معلوم شد داعش هم ریزه خوره بنی امیه است. خب داعش رو کی درست کرده بود؟ 112 کشور. پولش رو کی میداد؟ آل سعود. معلوم شد آل سعود خودش بنی امیه عصر حاضره. لذا اسلامی که دارن اینها تبلیغ میکنن همون اسلام امویه. اینو باید بدانیم. تاریخ فقط تو گذر زمان نمانه. امروز ما با همین دشمن سر و کار داریم. لا والله الا دفنن دفنا. الان در کشور عربستان انتخاب نام فاطمه، خدیجه و علی ممنوعه. یعنی به صراحت پارلمان و مجلس این کشور اعلان کرده اگر کسی نام بچه‌شو اینها بذاره ما تسهیلات حکومتی نمیدیم بهش. بس دشمنی ادامه داره. ابو سفیان از جنگ بدر تا فتح مکه که با پیامبر می جنگیدن تمام تلاششون این بود که پیامبر رو از این جلالت و عظمتی که خدا براش قائل شده جایگاهش رو تنزل بدن و کاری کنن دیگه پیامبر نامش از این ترفیع و تعظیم بیفته. نتونست. پیامبر با فتح مکه کاری کردن، تمام شبه جزیره رو اسلام فرا گرفت. معاویه آمد با جنگ صفین و جمل در برابر امیرالمومنین کاری کنه این نام رو دفن بکنه، بازم نتونست. درست امیرالمومنین به شهادت رسید، یاران ناب امیرالمومنین رو به شهادت رسوندن، ولی بازم نتونست نام پیامبر رو دفن کنه. حالا آمد آخرین ترکشش رو به امام حسن بزنه. لذا دو هدف رو معاویه دنبال می کرد که با کاری که امام حسن کردن هر دو هدف بنی امیه خورد زمین. هدف اول کشتن امام حسن بود به دست یاران امام، مثل عمر ابن حریث، اشعث ابن قیس، شبث ابن ربعی، که اینا دوتاشون از قاتلین امام حسینن، یکیشون هم که رئیس خوارج نهروانه اشعث، پسرش محمد و قیس جزء قاتلین مسلم ابن عقیل و ابی عبدالله هن، دخترش هم که جعدس قاتل امام حسنه. این چه شناسنامه ای داره این پدر؟ خودش قاتل امیرالمومنینه، دخترش قاتل امام حسنه، دو پسرش هم قاتل مسلم ابن عقیل و ابی عبدالله. اینا تو لشکر امام حسنن. شبث ابن ربعی یکی از فرماندهان لشکر عمر سعد، عمرو ابن حریث رئیس شهربانی ابن زیاد در کوفه است، اینا همه الان تو لشکر امام حسنن. حالا ببینید امام حسن چقدر غریبه. معاویه به اینا 200,000 درهم پیشنهاد پول داد که اینا امام حسن رو بکشن و امام حسن توسط یاران خودش کشته بشه. خب چه نفعی برای معاویه داشت؟ معاویه یه نقشه ای رو دنبال میکرد که با شهادت امام حسن کاری کنه، بگه حسن ابن علی رو شیعیانش کشتن و دوباره پیراهن عثمانی که اونجا درست کرد اینجا به خونخواهی امام حسن قیام کنه، تمام شیعیان رو از لب تیغ بگذرونه. این چه نقشه ای کشیده بود؟ خب ما باید اون تاریخ رو یه بار دیگه ورق بزنیم. حوصله کنید من چند دقیقه برگردم به عقب. ببینید عزیزان، عثمان رو 80 نفر از صحابه کشتن که سران ترور طلحه و زبیرن. اصلا امام حسن، امام حسین، امیرالمومنین تو این ترور نیستن. حتی امیرالمومنین 2 مرتبه توسط امام حسن آب رسوندن به عثمان، نه این که ارادت به عثمان داره علی، نه، اما با فتنه خلیفه کشی هم موافق نبود. اما چه کردن؟ عثمانو کیا کشتن؟ همه مریداش کشتن، به قدری فامیلاشو اوورد وارد کار کرد، پدیده آقازاده بازی از عثمان کلید خورده. تمام نخست وزیراشو، وزراشو، به قول امروز کابینه دولتش رو، استانداراشو، فرمانداراشو، همه رو از بنی امیه قرار داد. امیرالمومنین بهش تذکر دادن، نهی از منکر کردن، بیا از مردم عذرخواهی کن، پولهایی که بالا کشیدن عمال تو و خود تو به مردم برگردون. گوش نکرد. همینایی که بهش رأی داده بودن ریختن در خونش، 3 روز محاصره کردن و بعد کشتنش. اصلا امیرالمومنین تو این ترور هیچ نقشی نداشتن، یعنی حتی یک کتاب تاریخی از علمای وهابیت نداریم، نوشته باشن علی قاتل عثمان. خب قاتل عثمان کیه؟ طلحه و زبیر. سوال ما اینه در کدام دادگاه قاتل میشه ولی دم؟ جنگ جمل و کی را انداخته؟ طلحه و زبیر و عایشه، هر سه قاتل عثمانن. اصلا شعار ترور عثمان و عایشه داد و بعدم طلحه و زبیر رهبری کردن این 80 نفر. اینا که عثمانو کشته بودن آمدن به خونخواهی عثمان روبرو امیرالمومنین جنگ جمل را انداختن. اصلا باورتون میشه 18,000 نفر رو به کشتن دادن، یک نفر نگفت بابا اصلا رد پای علی و بچه های علی تو این قتل وجود نداره. اما جایی که بخوان روبروی اسلام اهل بیت بایستن سگ زرد میشه برادر شغال و همینم شد. یعنی یک نفر نگفت طلحه زبیر شما ها کشتین عثمانو، حالا تهمتشو به علی زدین. خب این فتنه جملو کی را انداخته؟ معاویه. یعنی خودشون قاتل عثمان بودن، به خونخواهی عثمان قیام کردن. خب معاویه اینجا هم همون نقشه رو میخواد برای امام حسن پیاده کنه. پول داده یاران امام حسن، امام حسن رو بکشن و بعدم اگه این قتل و ترور اتفاق میافتاد، معاویه به خونخواهی حسن ابن علی تمام شیعیان رو میکشت. که تو روایت داریم، همینی که اول منبرم خوندیم، امام حسن فرمود اگر من صلح نمی کردم یک شیعه روی زمین باقی نمی ماند. ببینین چه نقشه ای کشیده. تا امام حسن صلح کردن نقشه معاویه خورد زمین. دومین جلوه نقشه معاویه این بود که با امام حسن که می جنگه امام حسن رو اسیر کنه. خوب عنایت کنین، ما ها عاشق امام حسینیم، اما یادمون نره این حیات من نزله رو اول امام حسن سر داده. امام حسن امام ابی عبدالله است. یعنی اگر امام حسن نبود اصلا حسین ابن علی نبود، اصلا کربلایی نبود، اصلا یک شیعه روی زمین نبود. این تعبیر خود اهل بیت ها، تعبیر تاریخ نیست، روایات ماست. یک شیعه روی زمین نمیماند مگر اینکه معاویه او رو میکشت. دومین محور توطئه معاویه این بود که امام حسن رو اسیر کنه و حضرت فرمود به خدا قسم منو اسیر میکرد تا قیامت منت بنی امیه بر بنی هاشم میماند و من به عنوان امام این بنی هاشم اجازه نمیدم بنی امیه بر ما منت بذارن. ببینین عزت رو. ما بعضی وقتا میگیم امام حسن مظلوم بوده. بله امیرالمومنین مظلوم. السلام علیک یا اول مظلوم. اهل بیت همه مظلومن، اما مظلوم ذلیل نبودن ها. اینو عنایت داشته باشین. بعضی وقتا بعضیا مظلومن اما ذلیل و خارن. اهل بیت مظلوم مقتدرن، در عین اینکه بهشون ظلم شده ولی زیر بار ذلت نرفتن. ازا ببینید امام حسن این مفاد صلح‌نامه رو از ابتدا تا انتهاش سراسر عزت و اقتدار. اینجا هم همینه، فرمود به خدا قسم معاویه هدفش اینه منو اسیر کنه و تا قیامت منت بنی امیه رو بر بنی هاشم بذاره، بعد آزاد کنه، بگه جماعت بدانید من حسن ابن علی رو آزاد کردم. یعنی اون برچسب طلقا که از فتح مکه رو پیشانی بنی امیه مانده، اون برچسب از بنی امیه برگرده رو بنی هاشم. امام حسن اجازه نداد. حیف که وقت نیست، جا داره برای صلح امام حسن 10 شب آدم حرف بزنه که یک شبه باید بحث و جمع کرد، بازم وقت اجازه نمیده. اگر صلح امام حسن نبود اصلا امامت منقرض میشد. یعنی نه ما مدیون امام حسنیم، حیات شیعه مرهون امام حسنه، امامت حیاتش رو مدیون امام حسنه. اگر امام حسن نبود از امام حسین تا حضرت مهدی صلوات الله علیه مجمعین اصلا نبودن، همشون مدیون صلح امام حسنه. ببین چه کرده امام حسن، که خود حضرت قسم خورد فرمود به خدا قسم کاری که من انجام دادم خیر مما طلعت علیکم الشمس، منفعتش بر شما شیعیان از آن چه که خورشید بر او میتابه بیشتره. یعنی حالا جا داره ما راجع به صلح امام حسن کتاب بنویسیم، منبر بریم مطالعه کنیم، تحقیق بکنیم. امام حسن اجازه ندادن این منت رو شیعه و امام شیعه باشه که معاویه امام رو اسیر کنه بعد با منت آزاد کنه، تو تاریخ عنوان طلقا از بنی امیه بره رو بنی هاشم. حضرت اجازه ندادن. ازا این طلقا برچسبی بود که پیامبر به بنی امیه زد و تا زمان حکومت یزید همین برچسب بود. همین که زینب کبری تو مجلس یزید فرمود یبن طلقا کت کیدک و سعیک فوالله لا تمیت وحینا ولا تمهو ذکرنا، به خدا قسم هر چقدر میخوای شیطنت کنی بکن هرگز نمیتونی اسم ما رو پاک کنی از خاطره، علم ما رو نمیتونی زمین بزنی. یزید ببینید یه اسیر داره اینجوری حرف میزنه. خب مهمونای یزید که اونجا بودن همه تعجب کردن طلقا یعنی چی؟ این چه عنوانیه به یزید گفت این زن اسیر؟ چون نبودن فتح مکه رو ببینن. دهن به دهن پچ افتاد وقتی خبردار شدن طلقا برچسبیه که به اسیر ذلیل و بی مقدار و بی ارزش پیامبر گفته. ورق برگشت. این برکات صلح امام حسن که ما نسبت به امام حسن واقعا جفا میکنیم. این تعبیر بنده نیست، شاعری ما داریم به نام وصال شیرازی، از شعرهای خوب اهل بیت، اصلا یه دیوان داره. یه شب صدیقه طاهره رو خواب دید، دید حضرت سرسنگین شدن. به قول ما عرض کرد بیبی جان یه عمر من نوکر حسینتم، برا حسینت هزاران بیت شعر گفتم. حضرت فرمود مگه حسن پسر من نیست؟ برای حسن من یه بیت هم شعر نگفتی؟ خیلی ارادت داره حضرت زهرا به کسانی که امام حسن رو از این قربت در بیارن. ازا شک نکنید دیشب و امشب شما برای امام حسن و پیامبر اقامه عزا کردین. پیغمبر فرمود هر که برای حسنم گریه کنه قیامت گریان وارد محشر نمیشه. خیلی امام حسن قریب، اونقدرم آقا مناعت تب داره. امروز وقتی داشت از دنیا میرفت همه دارن برو گریه میکنن، حضرت جهت گریه رو برگردون به سمت کربلا. الان بقی خبری نیست، زائر نداره. ایام زیارتی هم قبرستان بقی نمیذارن زائر عرض ادب بکنه. اینجا رو در این شام غریبان ببین میتونی بقی کنی. ان شاء الله تا تو همین مجالس دعا کنیم. یادمون نره همین جا دعا کردیم صدام به درک واصل شد، داعش به درک واصل شد. ایشالله برات نوکری امسال محرم و سفر ما هم نابودی و اضمحلال آل سعود باشه. این ایام اعلان کنن کاروانا را بیفتن بریم بقی. اونجا تو بین الحرمین مدینه برا پیامبر و امام حسن عشق بریزی. السلام علیکم یا اهل بیت النبوة، السلام علیکم یا آل رسول الله، ويا أئمة البقيع، أي درود خدا ز عرش رفیع، بر تو و خفتگان سهل بقیع. گریه کردن اگرچه مشروع است در حریم تو، گریه ممنوع است. شیان جا ز گسه می میرم، گر نگرید امان نمی گیرد. چرا؟ چون به دل عقده فدک دارم، یا علی گفتنش کتک دارم. تو خمسه طیبه تنها بدنی رو که روز دفن گردن بدن امام حسن بود. کاش این بدنم شبانه دفن می گردن. بدن پیامبر و امیر المؤمنین نیمه شب دفن گرد. بدن صدیقه طاهره رم علی نیمه شب دفن گرد. بدن خود مولارم امام حسن و ابی عبدالله نیمه شب دفن کردن. بدن ابی عبداللهم غروب روز دوازدهم زین العابدین دفن کرد. تنها بدنی که بنا شد تو روز دفن بشه بدن امام حسن بود، اما اجازه ندادن کنار پیغمبر دفن بشه. 70 چوبه تیر بر این بدن زدن که زیارت جامعه امت المؤمنین میگه قد شکت اکفانه به سهام، یعنی این تیرها با کفن کاری کرد، دیدن کفن ها پاره پاره شد، سوراخ سوراخ شد. آماده اید یا نه؟ نشست ابی عبدالله رو زمین، دونه دونه تیره ها رو بیرون رو برد. بدن برادر رو میان قبر گذاشت، یه دستی به مازن و موی زرش گشت، فرمود دیگه حسین بعد تو خضاب نمی کنه. از 50 هجری تا کربلا تاریخ ننوشته ابی عبدالله خضاب کرده باشم. اما گریه کنا حسینیا، من از شما میپرسم اگه خضاب نکرده چرا تو ناحیه مقدس امام زمان میگه السلام علی الشیب الخضیب؟ مگه کربلا چه اتفاقی افتاد؟ کجا محاسنش رو خذاب کرد؟ اولین جا کنار مقتل علی اکبر بود، صورت گذاش رو صورت علی، همه محاسن غرق خون شد. دومین جایی که خذاب کرد اون ساعتی بود که شیرخوارش رو دست گرفت، هنوز حرفش تمام نشده بود، دیدن فضو به همه نلازان الالوزان، به خون الغالی از غر محاسنشو خذاب کرد. اما سومین جا اون لحظه ای بود که یه نانجیبی با تیر سه شعبه به قلب ابی عبدالله زد، این خونه رو پر کرد میان دست مبارک، محاسنش رو خذاب کرد، دیدن دیگه نمیتونه رو مرکب دوام بیاره، فسقط الحسن انفرسهی علا خد الایمه، چنان با صورت ابی عبدالله به زمین خواه، همه بگیم یا حسین السلام علیک یا حسن ابن علی چرا ما همه رمزارم کربلا برمیگردونیم؟ اولین امامی که به ما چنین دستوری داده امام حسن، امروز همه اومدن کنار امام حسن حلقه زدن، قمر بنی هاشم نشسته، زینب کبری نشسته، ابی عبدالله نشسته، دیدن یه تشتی مقابل برادر، چندین بار امام حسن و زهر دادن، حضرت زهر و بالا آوردن، این بارم اهل بیت گمان کردن برادر میخواد زهر و بالا بیاره، اما دیدن جلو چشم خواهر عوض زهر لخته های خود داره میان تش میریزه. رحمت خدا بر این ناله هاتون، همه دارن نگاه میکنن، خدا نیار خواهری جود دادن برادر رو ببینه. اما عباس و ابی عبدالله نزاشتن زینب بیتابی کنه. آی روزگار، یه جا دیگه هم تشریف زینب نشود داده. ایشالله وعده هممون کربلا یا حرم زینب کبرا با. این کجا و آن کجا با. اونجا دیگه محرمی برا زینب باقی نمانده بود، 84 زن و بچه رو تو لباس اسیری وارد کردن، همه مشغول میگساری و لهو و لعب بودن، دستور داد سر حسین و از رو نیزه بردارن بذارن تو تشت طلا، میز قمار و شرابشم رو تشت طلا گذار، کاش به همین جسارت اکتفا میکرد. نانجیب دیدن چنان با چوب خیزران بر لب و چشم و دندان حسین